در نام خداوندم عیسی مسیح به همه شما برادران و خواهران عزیز، حضار در سالن و عزیزانی که از طریق اینترنت جلسه ما رو دارن دنبال میکنن سلام عرض میکنم و امیدوارم روزی که با هم دیگه در حضور خداوند داریم یک روز پر از جلال و پر از قوت باشه، با سرودهایی که خوندیم و در واقع با همه اون اعترافهای زبانی که به حضور خدا آوردیم در واقع اعلام کردیم که اون پادشاه زندگی ماست، پادشاه قلب ماست و کسیه که حاضر شده جان خودش رو بده تا ما نجات پیدا بکنیم، در حالی که پادشاهان دنیا و صاحب منصبان دنیا جانها رو میگیرن تا بتونن به قدرت بیشتری برسن، اما عیسی مسیح یک راه متفاوت از پادشاهان و حاکمان این دنیا را رفت. با هیچکی نجنگید، شمشیری بر نداشت، خونی نریخت، اما با وجود این یک ملکوتی برپا کرد که این ملکوت و پادشاهی رو در میان قلب‌ها در واقع احداث و ایجاد کرده و این با ارزشش میکنه. خب عنوان پیغام امروز هست پادشاه اینجاست. اگر یادتون باشه ما برای هفته قبل پیغام پادشاهی جنون رو داشتیم که در رابطه با پادشاهی شیطان و اینکه چه خصوصیاتی داره این ملکوت و پادشاهی، چطور قدرت داره، چطور داره کار میکنه، چطور بر جامعه و دنیای امروز ما تأثیر گذاشته صحبت کردیم، درسته؟ که ما در وسط این پادشاهی خدا ما رو قرار داده، ما خدا ما رو از دنیا نبرده بیرون، خدا خواسته ما بمونیم، چون دلیلش اینه که میبایست کسانی باشن که انجیل و حقیقت رو برای این دنیا و بر این تاریکی موعظه بکنن، تا کسانی که در این تاریکی مثل مایانی که قبل گرفتار بودیم و اون پرده جهالت بر روی ذهن ما و بر روی افکار ما بود در واقع بتونه کنار بره و اونها هم بتونن در واقع وارد این نور و روشنایی بشن و حقیقت رو بفهمن و حقیقت بتونه اونها رو آزاد بکنه. پس امروز پیغامی که داریم عنوانش هست پادشاه اینجاست. خب لطفاً با من اول یوحنا فصل 5 از آیه 19 رو با من باز بکنیم. رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 19 دو بخش رو میخونیم. یک بخش رو قبلاً ما با این آیه تمام کردیم، هفته قبل اشعیا فصل 5 بود که بعد از قرائت اول یوحنا بازش میکنیم. اول یوحنا فصل 5 آیه 19: و میدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است، نه بخشی از دنیا. میگه تمام دنیا در شریر خوابیده است. میدانیم که از خدا هستیم و تمام دنیا در شریر خوابیده است. اشعیا فصل 5 آیه 20: که ظلمت را به جای نور و نور را به جای ظلمت می‌گذارند و تلخی را به جای شیرینی و شیرینی را به جای تلخی می‌نهند. آمین. دعا کنیم. خداوند قدوس، پدر عزیز آسمانی، حی ابدی، در حضور مبارک و پرجلال تو هستیم خداوندا. پدر عزیز دعا میکنیم تا به نام عیسی مسیح تک تک ما رو امروز در حضور خودت تقدیس و مبارک بسازی. مبارک کنی پدر، چون آمده ایم تا خداوندا تو رو در کلامت، تو رو در خداوند زنده، احکام خداوند زنده حیات بخشت ملاقات کنیم. یک بار دیگه خداوندا آمده ایم تو رو به روح و راستی بپرستیم. آمده ایم تو رو خداوند زنده با اراده کاملی که اون رو امروز بر ما آشکار کردی، ای خداوند زنده، بشناسیم. ای خداوندا ما رو مبارک بساز. هر افکاری که خداوند از تو نیست رو از میان ما دور بساز. هر روحی که از تو نیست و نام تو رو جلال نمیده رو از میان ما دور کنه. ای خداوندا عطا کن بتونیم با قلبمون حضور داشته باشیم، عطا کن بتونیم با تمام افکارمون حضور داشته باشیم. خداوندا تو همراه گوینده و شنونده باش امروز. تمام ما رو امروز به انجیل حقیقت خودت ملبس بساز پدر، و عطا کن تا خداوندا با دستهای سخاوتمندی که امروز خداوند زنده حاضره که تا فرزندان خودت رو دربر بگیری پدر، امروز هم بتونیم از اون خزائن، از اون عطایای آسمانی خداوندا بهره مند بشیم. همون جوری که کلام تو میگه از قوت به قوت منتقل بشیم ای خداوند. آمین. چون این را در نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.
آمین.
بفرمایید. پس گفتیم که دنیای ما در حال وضع کردن قوانینیه که گناهان رو داره عادی سازی میکنه و گناهانی که آشکاره و اگر شما به عنوان یک مسیحی و به عنوان یک ایماندار با این قوانین و با این حاکمان مخالفت داشته باشی به حاشیه رانده میشی و یا اینکه مجبور به سکوت کردن و خاموش شدن میشی. اگر شما امروز از قوانین همجنسگرایان و ترنس ها حمایت نکنید مثل کسی میشید که برای اون جامعه دیگه خطرناکه. اگر میخواید یک واعظی باشید، یک مبشری باشید که بر ضد همجنسگرایی میخواید صحبت بکنید، بر ضد اون انحرافات جنسی و اخلاقی میخواید صحبت بکنید، در واقع جامعه شما رو به یک گوشه ای میاندازه. جفا و در واقع فشاری که بر یک مسیحی حقیقی اتفاق میفته در هر کجای این دنیا متفاوته، شکلش متفاوته، اما یک روحه که داره این جفاها و داره این فشارها رو به سمت اون افراد هل میده. معمولا تو جوامع اسلامی در واقع قوانینی که وضع شده قوانینیه که شما حق اعلام ایمان خودت رو نداری، حق در واقع بیان بشارت رو و در واقع اون بشارت انجیل رو نداری و اگه این کار رو بکنی شما رو به محکمه میکشن و زندانیتون میکنن. تو کشورهای اسلامی یه جوره و افراد و مسیحیان کسانی که مسیح میشن فکر میکنن که اگر به دامان کشورهای غربی و اروپایی در واقع پناه ببرن پس دیگه مشکلی نیست، در حالی که دشمن همچنان بیداره و در واقع روح همون روحه. مسیح گفت که شما از دنیا نیستید، چون اگر از دنیا بودید شما رو دوست می داشت. اما به خاطر اینکه به من ایمان دارید و کلام من رو اعلام می کنید، مردم دنیا، نگفت فقط مسلمان ها، نگفت آتئیست ها، نگفت کمونیست ها، گفت مردم دنیا از شما متنفر می شن. چون سیستم حاکم بر این دنیا یک سیستم شرارته. یک مقطعی امکان داره مذهب اونجا قدرت داشته باشه، در یک مقطعی هم امکان داره که فسخ و فجور و انحرافات جنسی و اخلاقی قدرت داشته باشه. چه در واقع تاریکی مذهبی، چه کوری مذهبی و چه در واقع تاریکی اون فسخ و فجوری که در دنیا وجود داره از دید خدا هیچ فرقی نمی کنه. عیسی مسیح وقتی اومد هم مذهبیون رو در واقع توبیخ کرد، هم کسانی که فکر میکردن چی میگن، حالا که ما فرو رفتیم، حالا که دیگه خدا به ما پشت کرده و ما رو دوست نداره و ما رو نمیخواد، چون مذهبیون بهشون میگفتن که آقا شما حق ورود به عبادتگاه ها رو ندارید چون نجس هستید، چون توی شغل‌های نجسی هستید، چون توی محله نجسی دارید زندگی میکنید. این هم در واقع فکر اشتباه بود. حالا اون افراد میگفتن که آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، حالا که خدا منو دوست نداره، خدا که منو نمیخواد، پس بهتره که تا جایی که میتونم لااقل از زندگی خودم لذت ببرم. اما وقتی مسیح اومد هم اون تاریکی فسخ و فجور رو آشکار کرد، هم در واقع چیه، اون تاریکیه اون گناهان مذهبی رو و روحانیونی که متظاهر بودن و همش میخواستن ظاهر رو خوب نشون بدن. پس زمانی که شما در واقع کتاب مقدس رو و اون تمامیت کتاب مقدس رو میخوایی وضع بکنی، اون زمانی که حالا شریر توسط اون صاحب منصبان و توسط قانونگذاران شروع میکنه به در واقع بسته کردن شما، محدود کردن شما و حتی از بین بردن شما. همین الان در نیمی از ایالات متحده آمریکا چون این قوانینی داره وضع و اجرا میشه و این خودش برای در واقع ما مسیحیان یک تهدید خیلی بزرگه. اونها اون رو سخنان تحقیرآمیز، خصومت شخصی یا تروریسم داخلی تفسیر میکنن. بنابراین در دنیا شاهد روندی هستیم که یوحنا در رساله خودش و اشعیا در نبوت خودش آورده. تمام دنیا در کی خوابیده؟ در شریر خوابیده. پس مشکل کتاب مقدس با مذهب نیست، مشکل کتاب مقدس صرفاً با دزدی کردن و قتل کردن و با زنا کردن نیست. مشکل کتاب مقدس سیستمیه که این دنیا داره باهاش جلو میره، که متاسفانه خود مسیحیت و کلیساها هم جزی از این سیستم و حامیان این سیستم های غلط شدن. اونها در واقع کاری میکنن تا ملکوت دروغ بتونه رشد بکنه، جایی که دیگه خدایی در کار نیست، دعا کردن یک کار احمقانه است و کلام اثبات شده خدا هم اونجا اصلا وجود نداره و اصلا در مورد صحبت نمیشه، بلکه از فساد اونها کاملا محافظت میشه. خب با من باز بکنید لطفاً بخش دیگه ای از کلام خدا رو در کتاب دوم قرنتیان فصل 10 از آیه 3 براتون میخونم. یکم عجیب غریبه. زیرا هرچند در جسم رفتار میکنیم ولی به قانون جسمی جنگ نمی نماییم. این خیلی مهمه. ما بر علیه گناه فریاد میزنیم، ما بر علیه ناعدالتی فریاد میزنیم، ولی میگه جنگ ما مثل جنگ انسانهای روی زمین نیست. میگه زیرا هرچند در جسم رفتار میکنیم ولی به قانون جسمی جنگ نمی نماییم، زیرا اسلحه جنگ ما، از کلام میگه ما یک اسلحه داریم، اسلحه جنگ ما که خیالات و هر بلندی را که خود را جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها و به خلاف معرفت خدا میافرازد، میگه به زیر میافکنیم. یک بار دیگه بخونیم با هم. میگه زیرا اسلحه جنگ ما، آیه 4، جسمانی نیست بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها. میگه این وقتی جسمانی نیست این اسلحه میشه اسلحه روحانی. عیسی مسیح هرگز توسط شمشیر نجنگید. شمشیری که عیسی اما همیشه باهاش جنگید کلامش بود، کلام خدا بود که در دهانش بود، برای انهدام قلعه ها. پس از یک سری قلعه ها و استحکامات داره با ما صحبت میکنه، بلکه نزد خدا قادر است برای انهدام قلعه ها که خیالات و هر بلندی را که خود را به خلاف معرفت خدا می افرازد. پس اون خیالات و افکار در واقع شیطانی که باعث میشه صاحب منصبانی که امروز یک بخش از دنیا رو در واقع دارن کنترل میکنن، وقتی قوانین رو دارن وضع میکنن، میگه شمشیر کلامی که خدا به شما داده میتونه اون افکار منفی رو در واقع ریشه‌کن بکنه، میتونه اون افکار رو ببره. این خیلی مهمه. و میگه به زیر میافکنیم و هر فکری را به اطاعت مسیح اسیر میسازیم و مستعد هستیم، یعنی میگه دیگه استعدادشو داریم، خدا استعدادشو ما داده، که از هر معصیت انتقام جوییم وقتی که اطاعت شما کامل شد. پس وقتی که کلیسا کلام رو داره اطاعت میکنه، در واقع داره چه کار میکنه؟ هر فکری رو به اسارت مسیح داره در میاره و در واقع داره یه شکست به شیطان میده. هرچی از اون جامعه‌ای که پر از تاریکیه، توی تاریکی دارن زندگی میکنن، حتی یک نفرم وقتی وارد نور حقیقت خدا میشه، این یک شکست برای شیطان محسوب میشه و شیطان اینو نمیخواد. هر کاری میکنه تا اون اتفاق نیفته. پس ما نمیتونیم با هیچ استراتژی انسانی این نبرد روحانی رو انجام بدیم، چون اسلحه جنگ ما اصلا انسانی نیست. خب با من باز کنید یک بخش دیگر رو، انجیل یوحنا فصل 3. کم کم فضا داره برای ما باز میشه. زیرا خدا، آیه 17 رو دارم میخونم، زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند. پس خدا، خدا رو نفرستاد. میگه خدا پسر خودش رو در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند. پس در واقع باید درک بکنیم پسر خدا خود شخص خدا نیست، یک نمایانگری و یک تصویر از خداست، درسته؟ زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، اما یک روزی داوری میکنه. هنوز اون بود ظاهر نشده بود، چون اصلا خدمتش این بود که بیاد تا جان خودش رو برای گناهان بده، اون به عنوان بره قربانی گناه اومده بود، بلکه تا به وسیله او جهان، همون جهان ایمان، نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت اون که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. مردم به جهنم نمیرن به خاطر اینکه دروغ گفتن، مردم به جهنم نمیرن چون قتل کردن، چون زنا کردن، چون دزدی کردن، مردم به جهنم میرن چون به اسم نجات دهنده خداوند ما ایمان نیاوردن. پس فکر نکنید که مردم به خاطر دروغ گفتن وارد جهنم خواهند شد، چون اصلا دروغ توی کتاب مقدس گناه اصلی نیست. گناه در کتاب مقدس شکاف و جدایی که بین انسان و خداست، و دروغ و زنا و قتل و فساد و انحرافات جنسی و تمام اینها در واقع اثرات اون گناه اصلیه، اثرات اون شکاف و اثرات اون دوریه. خب پس کلام خدا این رو میگه، میگه حکم بر اونها میشه. چرا؟ چون به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاوردن. زمانی که خدا داشت اون سلول خونی رو در رحم مریم قرار میداد، هدفش نجات بشر بود، هدفش این بود که در واقع خودش رو وارد این باطلاقی بکنه که انسانها توش گیر افتاده بودن و مثل دستی باشه که به سمت اونها دراز بشه و بتونه به اونها کمک بکنه. انسانها دنبال مذهب میرن، انسان ها هستن که مذاهب رو برای خودشون انتخاب میکنن، اما در نجات این خداست که به سمت شما میاد، این خداست که به دنبال شما اومده. پس اینو فراموش نکنید، اینا با هم فرق داره. و حکم این است، میگه داوری خدا چیه؟ نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر از نور دوست داشتن. کتاب مقدس نمیتونه دروغ بگه، میگه ما انسان ها به صورت طبیعی و ذاتی چون تو اون اسارت همیشه بودیم، میگه ما تاریکی رو بیشتر از نور دوست داریم، چون وقتی که خدا شروع میکنه اون بازدارنده ها رو به ما دادن و قراره ما اطاعت بکنیم از اون بازدارنده ها، قراره که در واقع تربیت بشیم، قراره اون لباس کهنه انسانیت کهنه خودمون رو بکنیم و لباس جدید رو بپوشیم، بدن ما، جسم ما، افکار ما مقاومت میکنه، چون سالها تو اون گناهان زندگی کردیم، سالها تو اون طبیعت زندگی کردیم، مطمئنن سرکشی میکنه، مطمئنن فشار میاره، مطمئنن مخالفت میکنه. اما اگر ایمان داشته باشیم، اگر در واقع اجازه بدیم که خدا در واقع اون کار رو برای ما انجام بده، به راحتی میبینیم که خدا اون طبیعت و در واقع اون لباس تازه رو میتونه به ما بپوشونه و تأثیر اون اینه که به راحتی میتونیم ببینیم تمام اون عادات و خلقیات و تمام اون چیزهایی که یک روزی بر علیه خدا بودن و در زندگی ما بودن، حالا کاملا از زندگی ما بیرون رفتن، انگار ما اون فرد قبلی نبودیم. تک تک کسانی که اینجا نشستن و تجربه چندین سال زندگی با مسیح و کلام رو داشتن میتونن بگن که چی بودن و الان چی هستن. شاید الان واقعا هنوزم کامل نشدیم، همه ما نقص و ضعف داریم همچنان، چون در این بدنهای سقوط کرده داریم زندگی میکنیم، اما نسبت به 10 سال پیش، نسبت به 15 سال پیش، نسبت به 1 سال پیشی که این دعوت رو شنیدیم، لبیک گفتیم، خداوند تو زندگی ما کار کرده. میگه زیرا هر که عمل بد میکند روشنی را دشمن دارد و پیش روشنی نمیآید مبادا اعمال او توبیخ شود. پس نور کلام تاریکی دروغ رو توبیخ میکنه، درسته؟ پس نمیتونه این کار رو نکنه، نمیتونه ساکت بشینه. به قول بردربانا میگه که قایق روندن در مسیر یک آبشار بسیار خطرناک خیلی راحته، میگه حتی میتونی پاروها رو رها بکنی و بمونی، چون قایق خودش رو میبره، اما به زودی به یک آبشار خیلی ترسناک و مهیب میرسی و بعد از اون مرگ. گفت که این شخصی که این کار رو میخواد بکنه مثل اینه میمونه که دوست نداره با هیچکی مخالفت بکنه، و وقتی که با هیچکی مخالف نباشی، هیچکی با تو مخالف نیست، همه تو رو تایید میکنن، همه تو رو دوست خواهند داشت و تو رو همه جا دعوت میکنن. اما یک مسیحی واقعی نمیتونه تاریکی رو ببینه و ساکت بشینه، نمیتونه چیزی نگه، نمیتونه کاری نکنه. میگه مستعد هستیم که از هر معصیت انتقام بگیریم. اگه یادتون باشه یحیی رو در زندان سرشو بریدن، میدونید اصلا دلیل زندانی شدن یحیی چی بود؟ اصلا یحیی چرا زندانی شد؟ یحیی اصلا کاری با پادشاهی هم اصلا نداشت. یحیی توی بیابان بود، یه گده مردم رو داشت تعمید میداد. ولی چرا پادشاه دستور داد زندانی بشه؟ چون ازدواجش با زن برادرش رو محکوم کرده بود، گفت این زناست. بر ضد پادشاه اون دوره که هرودیس بود اومده بود، در واقع اعلام جرم کرده بود. پس در هر دوره انبیا در واقع سیاست دروغ اون دوره رو مورد توبیخ قرار دادن، و یکی از دلایلی که اکثرا توی سیاه‌چال‌ها و زندان‌ها بودن و زندگی در حاشیه داشتن به همین خاطر بود. ولی جالبه، خود اون پادشاهان ایمان داشتن چیزی که اونا میگن درسته، ولی چون از روشنایی برشون میومد، تاریکی رو دوست داشتن، حاضر نبودن اون توبیخ رو بپذیرن. ولی که کسی که به راستی عمل میکند پیش روشنی میآید، تا اون که اعمال او هویدا گردد که در خدا کرده شده است. آمین. یا یه جوری ما یه ذره مثلی توی فارسا داریم که میگن آن که را حساب پاک است از محاسبه چه باک است. پس متوجه میشیم که ما چه نوع تهدیدی برای شیطان و برای این دنیا محسوب میشیم. ما برای یک هدف در دنیا هستیم و اون هم افشا کردن دروغ شیطان و آوردن حقیقت. وقتی دروغ در هر نقطه بر پادشاهی داره میکنه، بر این ملکوت داره پادشاهی میکنه، وقتی اساس و پایه و اساس قوانین جامعه رو تشکیل داده، ما با اعلام کلام اثبات شده خدا، کاری که خدا در این دوره کرده، نوری که از خودش آشکار کرده، در واقع ما اعلام میکنیم که خود پادشاهی هستیم. اما پادشاهی نور و روشنایی، و پادشاهی همینجاست. اگر نگاه بکنید به کتاب، باز کنید با من انجیل لوقا رو، باز کنید باب 17 از انجیل لوقا صفحه 1200. یکم آیات در این قسمت طولانی تره، اما چون ربط به پیغام امروز ما داره میخوام که قشنگ گوش بدید. و چون فریسیان از او پرسیدند، فریسیان یک بخش از اون فرقه یهودی بودن که در اون دوره بودن و به زندگی بعد از مرگ هم ایمان داشتن، و چون فریسیان از او پرسیدن که ملکوت خدا کی می آید؟ خب اونها منتظر اومدن پادشاهی خدا بودن، اما فکر میکردن پادشاهی خدا با جنگ و شمشیر، و الان ماشیه و نجات دهنده باید بیاد یه شمشیر برداره، اسب سفیدی رو سواره، یه لشکری از فرشتگان این رو همراهی میکنن، و اولین کاری که میکنه در واقع اون امپراتوری روم رو از خاک اسرائیل بیرون میکنه، مثل زمان داوود، و دوباره اقتدار رو به اسرائیل برمیگردونه. اما چون عیسی این کار رو نکرد، یهودیان میگفتن باشه، مگه تو ادعا نمی کنی که ماشیه هستی؟ اگر ماشیه بیاد پادشاهی خدا میاد. پس پادشاهی خدا کی میاد؟ چرا پادشاهی خدا نیومده؟ چرا دولت اسرائیل اقتدار دوباره خودش رو مثل زمان داوود به دست نیاورده؟ چرا امپراتوری روم از خاک ما بیرون نرفته؟ میگه که او در جواب ایشان گفت ملکوت خدا با مراقبت نمی آید، ملکوت خدا با جنگیدن نمی آید، ملکوت خدا با چیزهای جسمانی و انسانی نمی آید، بلکه و نخواهند گفت که در فلان یا فلان جاست. قرار نیست تو کشور خاصی برپا باشه، درسته؟ زیرا اینک، میگه همین الان، ملکوت خدا در میان شماست، درسته؟ چون کلام اونجا بود، عیسی کلمه جسم پوشیده خدا بود. آمین. عیسی کلام زنده خدا بود که اونجا بود، عیسی تحقق نبوت انبیا بود که اونجا بود. گفت اینک ملکوت خدا در میان شماست. چرا همش وقتی که کلمه ملکوت یا پادشاهی به ذهن ما میرسه همش یه تاج و تخت و یه در واقع مثلا چیزای خاصی در نظر ماست، اما کتاب مقدس وقتی میگه پادشاهی یعنی اون حاکمیت و تسلطی که کلام خدا بر زندگی انسان باید داشته باشه. میگه پس ملکوت خدا در میان شماست. پس داشت به یک روز خاصی اشاره نمیکرد، و به شاگردان خود گفت ایامی میآید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسان را ببینید و نخواهید دید. خب اونا تو روزهای پسر انسان چه چیزی رو داشتن میدیدن؟ شفاها رو داشتن میدیدن، معجزات رو داشتن میدیدن و علاوه بر اون داشتن حضور شخصی خدا و اون نشانه مسیحایی رو میدیدن. برادر، نشانه مسیحایی چیه؟ نشانه مسیحایی همون چیزیه که وقتی که اون نتنائیل رو دید، قبل اصلا اولین بار بود که اون نتنائیل رو دیده بود، اما گفت قبل از این که تو منو ببینی، زمانی که زیر درخت انجیر بودی، من تو رو دیدم. نشانه مسیحایی همون اتفاقیه که توی خیمه ابراهیم افتاد، زمانی که سارا در خیمه پشتی، در خیمه خودش بود و در واقع شنیده بود که فرشتگان خدا در واقع دارن بهش میگن که چیه؟ میگن موافق حیات تو سال بعد وقتی که بیایم زن تو دارای یک بچه است، یک پسر میاره. سارا توی خیمه خودش بود، تو دل خودش خندید، تو دل خودش خندید. کلام این رو میگه، میگه او تو دل خودش خندید و به تو خودش به خودش گفت آیا میشه که در ایام پیری برای من شادی اتفاق بیفته؟ و من زنیم که در واقع دیگه تمامی اون آثار بارداری از من برداشته شده، چون هم نازا بود و هم دیگه اصلا پیر بود. ولی جالب اینه، خداوند به ابراهیم گفت که چرا زن تو خندید؟ و سارا وقتی که در واقع ابراهیم صداش کرد 100% و گفت که این چه کاری بود تو کردی؟ حضور خدا اینجا بود و در واقع داشت در رابطه با وعده خودش با من صحبت میکرد، تو چرا این کار کردی؟ اما سارا دروغ گفت، انکار کرد، گفت نه من نخندیدم. اما فرشته گفت نه تو خندیدی. و دقیقا حرفی رو که اون تو دل خودش به خودش زده بود رو اونجا گفت. وقتی این اتفاق داره میفته، در واقع حضور شخصی خداست که داره خودش رو آشکار میکنه. و همین خدمت رو ما تو دوره خداوند عیسی میتونیم ببینیم. بریم میخواید با هم دیگه نگاه بکنیم، یه گریزی با هم دیگه میزنیم به کتاب انجیل یوحنا. انجیل یوحنا رو با من ببینید، در رابطه با نشانه مسیحایی بتونید از سوی کلام هم بشنوید. این قسمت رو نگه دارید لطفا، همین قسمتی که داشتیم توی لوقا باب 22 رو با هم دیگه میخونیم. باب 1 از انجیل یوحنا صفحه 1217. بامدادان، از آیه 43 میخونم، بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود، فیلیپوس را یافته بدو گفت از عقب من بیا. و فیلیپوس از بیت سیدا از شهر اندریاس و پتروس بود. و فیلیپوس نتنائیل را یافته بدو گفت آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشتند یافته ایم، که عیسی پسر یوسف ناصری است. نتنائیل بدو گفت وگر می شود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود. واقعا هم همینطوره، حتی مردم جلیل هم در رابطه با ناصره می دونستن که یک شهر در واقع مشهور و معروفی نیست، هیچ دانشمند و هیچ الهیدان و هیچ فرد شریفی از اونجا بیرون نیومده. میخوام بگم کارهای خدا ببینید چقدر در سادگی همیشه انجام میشه عزیزان. هر چی کار خدا بزرگتره، وزن سادگیش هم بیشتره. ولی ما انسان‌ها حتی کوچکترین کارها رو وقتی می‌خوایم انجام بدیم، حتی برای همدیگه یا برای حالا حتی خانواده‌مون، بیشترین سر و صدا رو برپا می‌کنیم. اگر شما بخواید یک سطل آب بخواید از یک چاه بردارید، ببینید چقدر سر و صدا به پا میشه. حتما یکی میفهمه یکی داره توی چای آب برمیداره، اما خدا هر روز داره هزاران متر مکعب از این زمین آب برمیداره و هیچکی خبردار نمیشه. و کارهای خدا این همیشه این خصوصیت و ویژگی رو داره. مگر میشود که از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟ اما عیسی اصلا لقبش ناصری بود، چون اصلا اونجا بزرگ شده بود. فیلیپوس بدون گفت بیا ببین. نظر من نمیخوام دیگه به توضیح بدم، خودت بیا ببین، بیا ببین. و عیسی چون دید که نتنائیل به سوی او میآید، درباره او گفت اینک اسرائیلی حقیقی که در اون مکری نیست. نتنائیل بدون گفت مرا از کجا میشناسی؟ ما تا حالا همدیگر رو ندیدیم روی کره زمین، اولین بار بود. عیسی در جواب وی گفت قبل از آن که فیلیپوس تو را دعوت کند، در حینی که زیر درخت انجیر بودی تو را دیدم. نتنائیل در جواب او گفت ای استاد، تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیل هستی. گوش بدید چقدر زیبا. این اون نشانه مسیحاییه، حتی میتونید بالاترش هم ببینید، آیه 41 رو هم ببینید با من. و یکی از اون دو که سخن یحیی را شنیده پیروی او نمودند، اندریاس برادر شمعون پتروس بود. او اول برادر خود شمعون را یافته به او گفت مسیح را که ترجمه آن کریستوس است یافتیم. و چون او را نزد عیسی آورد، عیسی بدون نگریسته گفت تو شمعون پسر یونا هستی. یعنی حتی اسم پدرش هم گفت، در حالی که اینا اولین بار بود که روی زمین هم دیگر رو دیده بودن. چطور عیسی میدونست؟ مسیح گفت که من از خودم هیچ کاری نمیتونم بکنم مگر اینکه از قبل پدر به من نشون داده باشه. پس پدر توسط رویا به پسر نشون میداد و پسر میتونست بگه. همون اتفاقی که تو خدمت بردر رانا من تو دوره لاودوکیه هم افتاد. خدا به نبی اثبات شده خودش میداد و اون میتونست بگه، چون توی فرقه ها تو دوره بردرانان به شفای الهی و معجزات ایمانی نداشتن. یعنی کل کلیسا، همه مجموعه کلیسایی که در زمان بردرانان حدود 800 فرقه کلیسایی میرسید، همه میگفتن که دوران رسولان چون گذشته دیگه شفاها و معجزات اتفاق نمیفته. اما خدا فردی رو برگزیده بود و اون رو با این خدمت فرستاده بود، گفت که اگر کاری بکنی که مردم به تو ایمان بیارن و خدمت تو رو و ایمان تو رو باور بکنن، من حتی نمیذارم سرطان هم در مقابل تو ایستادگی بکنه. به همین خاطر که افراد از همین فرقه ها میومدن تو جلسات بردرانا میشستن و میدیدن که افراد با انواع مرض ها و چیزها میان و حتی شفا پیدا میکنن. میخوام بگم که کتاب مقدس به ما اینو میگه، میگه عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابدالآباد همان است. خدا هنوز همونه، هنوز چیزی در واقع از بین نرفته، هنوز کلام خدا زایل نشده. خب پس برمیگردیم به لوقا باب 22 که داشتیم با هم دیگه میخوندیمش. ایامی می آید که آرزو خواهید داشت که روزی از روزهای پسر انسان را ببینید و نخواهید دید. پس دیگه نمیتونستن اون چیزها رو ببینن. و به شما خواهند گفت اینک در فلان یا فلان جاست مروید و تعاقب آن نکنید، زیرا که چون برق از یک جانب زیر آسمان لامه شده تا جانب دیگر زیر آسمان درخشان می شود، پسر انسان در یوم خود همچنین خواهد بود. لکن اول لازم است که او زحمات بسیار بیند و از این فرقه مطرود شود. پس خود پسر خدا هم باید طرد میشد، زحمات بسیار بیند و میگه از این فرقه مطرود بشه. پس همون راهی رو که همون جاده ای که پسر خدا برای نجات طی کرد، عروس پسر خدا، پسران و دختران حقیقی خدا هم باید همون جاده رو طی بکنن. پسران خدا هم مطرود میشن. اگر ما بخوایم همون کلام مسیح رو بگیم، همون عکس العملی رو شاهد خواهیم بود که دنیا در رابطه با خود عیسی مسیح به کار برد. هیچ فرقی نخواهد کرد، مگر اینکه یه جایی ما سازش کرده باشیم. عکس العمل ها همونه. خب میگه که و چنان که ایام نوح واقع شد، همونطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود. میدونید که در زمان پسر انسان دوره آخر کلیساست، آخرین دوره کلیسایی، زمانی که خدا خادم برگزیده خودش رو به سمت، در واقع اون پیغام آور خودش رو به سمت آخرین دوره کلیسا با پیغام میفرسته. میگه پس از یک دوره زمانی داره صحبت میکنه، از یک اتفاق آنی داره حرف نمیزنه. انسانهای امروز همش دنبال اتفاقات آنی هست. یهو جهان مثلا زیر رو بشه، یهو مثلا برفرض یک جایی از دنیا در واقع یک نفر بلند بشه بگه که من پسر شیطانم و 666 علامت 666 روی پیشانیش باشه و همه دنیا رو به سمت کفر و به سمت نابودی ببره، در حالی که اصلا شیطان از این روش استفاده نمیکنه. اصلا از این نوع دروغ شیطان سودی نمیبره، هر چقدر مخفی‌تر و ناشناس‌تر بهتر. کلام بلرام همیشه میگه، میگه شیطان یک دشمن دانا هست در مقابل انسان، اما یک دشمن احمق در مقابل خدا. پس از یک دوره زمانی داره صحبت میکنه. ایام نوح، در ایام نوح چه اتفاقی افتاده بود؟ در ایام نوح ما پیشرفت‌های علمی و پیشرفت‌های در واقع صنعتی زیادی رو شاهد هستیم. میگه که همانطور در زمان پسر انسان نیز خواهد بود که میخوردند و مینوشیدند. پس ببینید اولین چیزی که در رابطه با ایام نوح داره گفته میشه خوردن و نوشیدنه، اما صحبت خوردن و نوشیدن نیست، صحبت سهیم بودن در بیمانی اون دور است، صحبت سهیم بودن در واقع در افکار ضد خدا در اون دور است، ضد کلام در اون دور است. حالا بهتون نشون میدم این رو. و زن و شوهر میگرفتن تا روزی که چون نوح داخل کشتی شد طوفان آمده همه را هلاک ساخت، درسته؟ و همچنان که در ایام لوط شد. خب در ایام لوط هم ما میبینیم که همجنسگرایی قدرت داشت، شهری که لوط در زندگی میکرد در تسلط کامل همجنسگرایان بود، درسته؟ پس در رابطه با ظهور یک دوره علمی و در رابطه با ظهور یک دوره انحرافات اخلاقی و جنسی و تسلط همجنسگرایان بر دنیا داره صحبت میکنه. در زمان لوط همجنسگرایان فقط بر سدوم و غموره تسلط داشتن، اما در دوره‌ای که داره صحبت میشه و لوط رو داره مثال میزنه، این یه چیز همگیر و دنیاگیر در واقع میشه. خب میگه که به خوردن و آشامیدن و خرید و فروش و زراعت و عمارت مشغول میبودن تا روزی که چون لوط از سدوم بیرون آمد آتش و گوگرد از آسمان بارید و همه را هلاک ساخت. بر همین منوال خواهد بود. پس کلام خدا در هر دوره یک عده رو نجات داده، یک عده کمی رو، یک عده زیادی رو از بین برده. خدا در واقع خواستار از بین رفتن کسی نیست. توی کتاب مقدس ما میخونیم، میگه حتی من از کشی شدن مرد شریر خوشنود نیستم. میگه خوشنود از اونم که یک گناهکار توبه کنه و برگرده، ولی همه گناهکاران توبه نمی کنن، همه گناهکاران به سمت روشنایی نمیان. گوش بدید، میگه که بر همین منوال خواهد بود، بر همین منوال خواهد بود در روزی که پسر انسان ظاهر شود. پس قراره که این خدمت پسر انسان دوباره در دوره کلیسا، دوباره در دوره ما انسان ها ظاهر بکنه خودش رو، درسته؟ خب به همین خاطره که میگیم که چیه؟ ما در دوره ظهور کلام داریم زندگی میکنیم. اون بخش از کلام که قرار بود در دوره ما تحقق پیدا بکنه دیگه تحقق پیدا کرده. ادامه میدم، میگه که و در آن روز هر که بر پشت بام باشد و اسباب او در خانه نزول نکند تا آنها را بردارد، و کسی که در صحرا باشد همچنین بر نگردد. زن لوط را به یاد آورید. خب زن لوط را چطور به یاد بیاریم؟ فرشتگان به لوط گفته بودن که وقتی دارید فرار میکنید به سمت کوه میرید، حتی حق ندارید پشت سر خودتون رو نگاه بکنید، چون اون شهر انقدر نجس بود از دید خدا، اون شهر انقدر در واقع بد بود که حتی شایسته به عقب نگاه کردن هم، شایستگی اون نگاه کردن هم نداشت. در واقع میخواست بگه که دلی که در اون شهر بود مطمئناً به سمت اون شهر بر میگشت، و دلی که مال اون شهر نبود دوست نداشتی که بهش نگاه بکنه. حالا گوش بدید، برای زن لوط چه اتفاقی افتاد؟ میگه زن لوط را به یاد آورید، هر که خواهد جان خود را برهاند آن را هلاک خواهد کرد، و هر که آن را هلاک کند آن را زنده نگاه خواهد داشت. مطمئنا همه ما دوست داریم یک سرپناه داشته باشیم، مطمئنا همه ما از اون کشوری که مشکلات اقتصادی داره، مشکلات فرهنگی داره، مشکلات سیاسی داره اومدیم بیرون تا بتونیم یک جای بهتر رو پیدا کنیم برای زندگی کردن، امنیت بیشتری باشه بچه‌های ما برای پیشرفت و برای آینده خودشون در واقع یک راه بهتری رو بتونن باز بکنن، درسته؟ اما اگر زمانی به شما بگن که همه چیز داره نابود میشه، باید خونه‌ای که برای زحمت کشیدی ساختی رو بذاری و بری و فقط فرار بکنی، حتی چمدون لباسای خودت هم فرصت نداشته باشی برداری، اون وقت چی میشه بر انسان؟ چون برای همه اینا یک انسان باید وقت و انرژی و پول صرف بکنه، درسته؟ و چطوره که بخواد از اون دل بکنه؟ میگه پس هر کی بخواد اون رو هلاک بکنه، اون رو زنده نگاه خواهد داشت. شما میدونید که بر سر زن لوط چی پیش اومد. اون کسی بود که وقتی خدا داشت شهر رو مجازات میکرد به سمت پشت نگاه کرد و همونجا به ستونی از نمک تبدیل شد. پس زن شبان بودن، رفیق شفیق نمیدونم فلانی بودن، برادرزاده ابراهیم بودن، نمیتونه کسی رو نجات بده. خدا همیشه کلام خودشو میشناسه. وقتی خدا کلام رو سپرد دیگه از من امانتداری میخواد، درسته؟ حالا پس اینجا رو نگاه بکنیم. میگه به شما میگویم در آن شب، پس از شب داره صحبت میکنه، پس اون مقطع زمانی که داره ازش صحبت میکنه یک شبه، یک تاریکی روحانیه، یک کوری روحانی وجود داره، دقیقا مثل زمان عیسی مسیح وقتی که نجات دهنده اومد خودش رو معرفی کرد، انقدر پر از اعتقادات و اعتقادنامه ها و فتواهای شخصی بودن که نتونستن اونو تشخیص بدن، اونو نجات دهنده خودشون رو رد کردن. الان یک مسیح وقتی یک یهودی رو میبینه میخنده، همچنان اون داره دعا میکنه که مسیح بیاد، ماشیح بیاد، در حالی که 2000 سال پیش اومده و رفته. و چقدر متاسفانه برای انسان این راحت از روش عبور میکنه. میگه به شما میگویم در آن شب دو نفر بر یک تخت خواهند بود، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد. دو زن که در یک جا دستاس کنند، یکی برداشته و دیگری واگذارده خواهد شد. پس یکی داره یکی کارشو تموم کرده، خوابیده تو بستر خوابه، چون دقیقا زمانی که شما در اون نیمه ای هستی که همه اون نیمکره زمین شبه، یک نیمکره دیگه کاملا روزه. پس دقیقا زمانی که شما خوابیدی یک گده تازه دارن میرن سر کار، یا به نوعی تو وسط کار خودشون هستن. پس به خاطر همینه که از زمین داره صحبت میکنه، از کل زمین داره صحبت میکنه، چه کسانی که توش خوابیدن، چه کسانی که دارن کار میکنن. میگه یکی وا برداشته و دیگری وا گذارده خواهد شد. دو نفر که در مزرعه باشند، یکی برداشته دیگری وا گذارده خواهد شد. در جواب وی گفتند کجای خداوند؟ گفت هر جایی که لاش باشد در آنجا کرکسان جمع خواهند شد. در حالی که این کلمه کرکس غلطه، عقاب ها در آنجا جمع خواهند شد. توی ترجمه اصلی این کلمه کرکس نیست، عقابه. توی فارسی ما در واقع عقاب داریم، چون کرکس روی گوشت تازه هرگز نمی نشینه، باید متعفن بشه تا به سمتش بیاد، درسته؟ و خدا فرزندان خودشو هیچ وقت به کرکس تشبیه نکرده، همیشه فرزندان خدا و انبیای خدا در کلام خدا به عقاب تشبیه شدن، چون عقابه که گوشت تازه رو شکار میکنه، همیشه گوشت تازه رو میخوره. خب پادشاهی همینجاست. چرا؟ چون پادشاه خودش اینجاست، کلام پادشاه میان ماست، کلامی رو که برای این دوره بود رو در مقابل چشمای ما آشکار کرد. وقتی همه دنیای مسیحیت داشتن در مورد اعتقادنامه ها و دکترین های ساخته دست خودشون اعلام قدرت میکردن و اعلام حضور میکردن، اون خادم و پیغام آور خودش رو فرستاد تا علیه کوری روحانی اونها در ندیدن و نفهمیدن تحقق کلام خدا اعلام جرم بکنه. این نشون میده پادشاه ما و خداوند ما در حال نگاه کردن به این دوره تاریکی و دروغه. مزمور 74 آیه 12، از آیه 12: و خدا از قدیم پادشاه من است، او در میان زمین نجاتها پدید می آورد. درسته؟ آمین. خب همون جوری که گفتم افراد زیادی رو امروز میتونید با شما برخورد خواهند کرد، یا شما با اونها برخورد میکنید که میگن به مسیح ایمان دارن، باور دارن، روزهای یک شنبه کلیسا میرن، کتاب مقدس میخونن، دائما دارن دعا میکنن. حال با وجود همه این ادعاهای روحانی ما چطور میتونیم تشخیص بدیم که یک مسیح واقعی به چه کسی میگن؟ انجیل متی باب 7 از آیه 21 براتون میخونم. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر را مرا که در آسمان است به جا آورد. بسا در آن روز مرا خواهند گفت خداوند و خداوند، آیا به نام تو نبوت نرمودی و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم و به نام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم، از من دور شوید ای بدکاران. درسته؟ بدکاری اونها چی بود؟ آیا خدا مثلا با شفا دادن مخالفه؟ آیا خدا با اخراج دیوها مخالفه؟ آیا خدا با بشارت دادن و نبوت کردن کلام خودش مخالفه؟ که اصلا خودش گفته که برید و جمیع خلایق رو به انجیل موعظه بکنید، برید و دستها بر مریضان بگذارید و در واقع به نام من اونها شفا پیدا میکنن، براشون دعا بکنید، برید و در واقع میتونید به نام من دیوها رو اخراج بکنید. وقتی خود خداوند این رو گفته، پس چرا اینجا داریم افراد رو پس میزنه؟ پس اینها یه دلیل بدکاری داشتن. دلیل بدکاریشون چی بود؟ از مسح و عطایای روحانی استفاده میکردن تا در واقع تعالیم غیر کتاب مقدسی و ساخت پرداختی ذهن خودشون رو در واقع بتونن به قوم تزریق بکنن، و این عامل بدکاری اونها بود، نه اینکه اونها دروغگو بودن، مس نداشتن و این عطایا رو نداشتن و علکی میگفتن. نه، مس و عطا، اصلا کلمه عطا یعنی هدیه، این به تو داده شده، مال تو نبوده، براش هم زحمتی نکشیدی، این مثل هدیه است. من الان مثلا به رامین جان یه هدیه میدم، حتی اگه در واقع من بخوام ازش جدا بشم یک روزی یا اون از من جدا بشه، این هدیه رو دیگه ما از هم دیگه که پس نمیگیریم که، درسته یا نه؟ پس هدیه کار خودش رو میتونه انجام بده، میتونه اونجا بمونه. پس اینها چرا بدکار بودن؟ به خاطر اینکه از اون مسح و عطایا داشتن سوء استفاده میکردن. مسح نام روح القدس بر این افراد بود، عطایای نام رو داشتن، خب، ولی اونها داشتن نبوت کاذب خودشون رو تعلیم میدادن. پس میتونیم ببینیم که حتی مسیح به پارامترهای بیشتری از یک شنبه به کلیسا اومدن و تعمید داشتن و نمیدونم دعا کردن و سرود خوندن و این حرفا اشاره میکنه، وقتی میگه که آیا به نام تو نبوت نکردیم. پس اونها چه چیزی رو دارن تمرین میکنن؟ اونها زندگی در یک پادشاهی دروغ رو دارن تمرین میکنن، حتی به بچه های خودشون اون رو تعلیم میدن. انجیل متی فصل ششم، یک کوچه بیاید عقب‌تر، صفحه 1093 میگه لکن اول ملکوت خدا و عدالت او را بطلبید که این همه برای شما مزید خواهد شد. چه چیزهایی برای ما مزید میشه؟ چیزهایی که همیشه در طول زمان و ابدیت بهش احتیاج خواهید داشت. حال پاداش آمدن به ملکوت خدا و پادشاهی خدا چیه برادر؟ اینکه اینقدر میگی که در واقع باید به ملکوت خدا و پادشاهی خدا بیاییم، باید اول اون رو بطلبیم. کلام خدا میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حق شما رو آزاد میکنه. پس پاداش کسانی که وارد این ملکوت میشن آزادیه و تولد تازه. انجیل لوقا فصل 22 آیه 29 و 30 براتون میخونم. و من ملکوتی برای شما قرار میدهم، چنان که پدرم برای من مقرر فرمود، تا در ملکوت من از خوان من بخورید و بنوشید. پس نگاه بکنید، بازم به همین خاطره که یک سری افراد که کلام خدا را نمیشناسن، مکاشفه ای ندارن، در واقع افراد مذهبی هن، فکر میکنن که ملکوت خدا یعنی واقعا خوردن و نوشیدن. یکی میگه که آقا بله، توی بهشت یک نهری از شراب جاریه و افراد مستخدمینی اونجا هستن که فقط جامهای شما رو که خالی میشه پر میکنن، در حالی که اصلا این خوردن و نوشیدن یک مکاشفه است، یعنی سهیم شدن. سهیم شدن در اون حیات ابدی، سهیم شدن در ذات الهی، سهیم شدن در اون طبیعت الهی. پس اینجا هم عیسی مسیح از خوردن و نوشیدن داره صحبت میکنه، اما سهیم شدن همونجوری که برای اون دوره کسانی که شریک در گناهان دوره نوح و دوره لوط بودن، اون خوردن و نوشیدن سهیم شدن بود، یک نماد بود. درسته؟ میگه تا در ملکوت من از خان من بخورید و بنوشید، بر کرسی ها نشسته بر 12 سبت اسرائیل داوری کنید. شاید الان داوران ایران هم اینجا نشستن. یک زمانی خدا داوری کشور ایران و سران ایران به ما محول بکنه. ما خودمون الان کسانیم که مورد داوری قرار گرفتیم و از خانه و کاشانه خودمون در واقع جدا شدیم، اما یک روزی خدا کسانی رو که قانونگذارانی که بر شما داوری کردن رو در مقابل شما قرار خواهد داد تا شما داوریشون کنید. پس نه فقط هم سفره شدن، بلکه با مسیح در تخت اون نشستن. از کتاب شری بر هفت دوره کلیسا براتون میخونم یک بخشی رو، عصر کلیسای لاودوکیه، پاراگراف 169. میگه اون مطیع چه بود؟ کلام خدا. پس اکنون کسی بر تخت خداوند عیسی مسیح نخواهد نشست مگر اینکه آن کلام را زندگی کرده باشد. دعاهای شما، روزه های شما، توبه های شما مهم نیست چه چیزی به خدا عرضه کنید. خیلی سخته ها، این یه چیز خیلی سختیه، چون اتفاقا توی کلیساها دائما تعلیم میدن که آقا بیا سه روز دعا و روزه بگیریم، بیا نمیدونم این کارو بکنیم، بیایم اونجوری در واقع مثلا چیز بکنیم، جمع بشیم. میگه دعاهای شما، روزه های شما، توبه های شما مهم نیست، میگه چه چیزی به خدا عرضه میکنید. هیچ یک از آنها افتخار نشستن بر آن تخت را برای شما به دست نمی آورد. این فقط به عروس کلام عطا خواهد شد، چنان که تخت پادشاه با ملکه تقسیم می شود، چون با او یکیست. پس تنها کسانی که از کلام هستند، چنان که او از کلام است، بر آن تخت سهیم خواهند بود. به یاد داشته باشید که به وضوح نشان دادیم که آدم و حوا در نتیجه ترک کلام سقوط کردند. عصر افسوس هم به خاطر اندک رویگردانی از کلام سقوط کرد، تا جایی که هر دوره‌ای به رویگرداندن ادامه داد و ما اکنون یک انکار کامل و نهایی و نهایی کلام توسط سیستم کلیسای جهان را داریم. پس برادر برانام از وجود یک کلیسای جهانی داره صحبت میکنه که جهان شمول هم هست، همجنسگرایان رو میپذیره، عقدشون میکنه، در واقع گناهان جنسی رو در واقع میاد آزاد میکنه و تمام این انحرافات رو امروز داره در کنار تعالیم غیر کتاب مقدسی دیگه داره تعلیم میده. حتی امروز واعظانی در دنیا داره که بسیار افرادی هستند که میتونن ذهنها رو به دست بگیرن و بهشون میگن واعظان انجیل کامیابی. به افراد میگن که خب اصلا شما حتی نیاز به توبه ندارید، چون اصلا شما چون انسانید خوب هستید و اگر به مسیح ایمان بیارید خوبتر میشید. و یکی از اتفاقایی که میفته، شما پولدار میشید، شما ثروتمند میشید، به یک زندگی در واقع آنچنانی و مرفه میرسید و یک در باغ سبز کاذب رو به روی افراد باز میکنن، در حالی که مسیح توی کلام خودش رو همون ابتدای انجیل میگه که راهی که به سمت آسمان میره یک جاده تنگ و باریکه و یابندگان او کم هستن. مسیح میگه هر که صلیب خودش رو نخواد برداره و دنبال من نیاد، از من نیست و در واقع لایق من نیستش. خب صلیب چی بود؟ صلیب در واقع همون چوبه دار یا مرگی بود که یک نفر میتونست با خودش حمل بکنه. هرگز مسیح در رابطه با یک گردنبند یا یک علامت صلیب یا خالکوبی صلیب صحبت نکرد. این صلیب باید در زندگی شما باشه. وقتی که شما کلام به زیر کلام میای، خود به خود دشمنی جهان رو بر علیه خودت میپذیری. خدا حفاظت میکنه، آمین، تا زمانی که زیر کلام هستی، با وجود این که دنیا مثل شیر قرآن میخواد در کمین تا تو رو ببلعه، تا تو رو بدنه و از بین ببره، اما چون زیر کلام هستی میگه خداوندا مهم نیست دنیا چی میگه، مهم نیست چقدر مخالفه، چون این راستیه میخوام با این بمونم و میخوام تو محافظتم بکنی، نمیخوام خودم از خودم محافظت بکنم، چون نمیتونم. یک مسیحی میدونه که خودش نمیتونه از خودش محافظت بکنه. یک مسیحی راستین میدونه که بدون مسیح هیچ هویتی نداره. هیچ هویتی نداره. بنابراین یک ایماندار مسئولیتش چیه؟ اینکه انجیل رو زندگی بکنه. برنامه اینا امروز به ما گفت این تمام مسئولیت من و شما در قبال کلام گفته شده خداست. این نشون میده که ما با مردم این دنیا و با حتی با قشر مذهبی دنیا و با کلیسای جهانی این دنیا فرق داریم. به همین دلیلی که عزیزان ما اینجا هستیم. این نشانه بزرگ آشکار شدن حضور خدا در دوره ماست. اون گفت وقتی از شما نفرت میگیرن، وقتی شما رو به خاطر ایمان من به زندانها میاندازن، وقتی همه روی خودشون رو از شما بر میگردونن، بدونید که پادشاهی خدا به اونها رسیده. آمین. اول تیموتائوس فصل دوم، این رو بگم چون اگر نگم دیگه خیلی ناقص میمونه چیزای من. اول تیموتائوس فصل دو از آیه یک: پس از همه چیز اول سفارش میکنم که صلوات و دعاها برای جمیع مردم به جا برند، به جهت پادشاهان. برداشتن همین الان تو گفتی که اینها عاملان شریرن، همین الان تو گفتی اینها قوانین رو دارن وضع میکنن برای دنیا که جلوی انجیل رو بگیرن، جلوی حقیقت رو بگیرن. خب پولس رسول اصلا علنا داره میگه ما باید برای اینا دعا بکنیم. یعنی چی؟ چرا؟ به جهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب. چون یکی از اتفاقاتی که میفته وقتی ما اتفاقات ناگوار رو میبینیم توف و لعنت میکنیم. اما کتاب مقدس یه راه دیگر رو نگه. به همین خاطر میگم این اسلحه اصلا جسمانی نیست. خب پس از همه چیز اول سفارش میکنم که صلوات و دعاها و مناجات و شکرها را برای جمیع مردم به جا آورند، به جهت پادشاهان و جمیع صاحبان منصب، تا به آرامی و استراحت و با کمال دینداری و وقار عمر خود را به سر بریم. زیرا که این نیکو و پسندیده است در حضور نجات دهنده ما خدا، که میخواهد جمیع مردم نجات یابند و به معرفت راستی گرایند. پس خدا از ما چی میخواد؟ میخواد تا برای صاحبان منصب و قانونگذاران دعا بکنیم. چرا؟ تا اونها هم توبه بکنن، نجات پیدا بکنن. تا به چه دانشی برسن؟ حقیقت. و بنابراین ما باید حقیقت این دوره رو اعلام بکنیم. وقتی خدا روشنایی رو داده باید اون رو اظهار بکنیم. نمیتونیم سفارش بکنیم، نمیتونیم اون رو پنهان بکنیم، نمیتونیم حتی کمش بکنیم. ما باید حقیقت رو همون جوری که خدا اظهار کرده اعلام بکنیم و برای نجات رهبران و صاحب منصبان دعا بکنیم. دوم تیموتائوس فصل دو، ببینید چقدر این اسلحه اصلا متفاوته. میخوام بیشتر این رو ببینیم، این میخوام بولد بشه براتون. از آیه 22 براتون میخونم: اما از شهوات جوانی بگریز. صفحه 1381: اما از شهوات جوانی بگریز و با آنانی که از قلب خالص نام خداوند را می‌خوانند عدالت و ایمان و محبت و سلامتی را تعاقب نما. لکن از مسائل بیهوده و بی‌تعدیب اعراض نما، چون می‌دانی که نزاع‌ها پدید می‌آورد. میگه پس چیزی که ایمان تو رو تقویت نمی‌کنه، چیزی که ایمان تو رو بنا نمی‌کنه، محفلی که ایمان تو رو بالا نمی‌کشه، محفلی که فقط میخوان توش در واقع تخریب بکنن، غیبت بکنن، فقط جوکای در واقع چرت و پرت انحرافی در واقع بگن، میگه که چیزی که ایمان تو رو بنا نمی‌کنه حتما ایمان تو رو تخریب می‌کنه. حتما این اتفاق می‌افته. لکن از مسائل بیهوده و بی‌تعدیب، در واقع چیزی که میگه ایمان تو رو بنا نمی‌کنه، به تو اون تربیت و در واقع ادبیات خداوند رو به تو نمیده. اما بنده خدا نباید نزاع کند، بلکه با همه کس ملایم و راغب به تعلیم و صابر در مشقت باشد. راغب به تعلیم باشه و با حلم مخالفین را تأدیب نماید. با حلم، با بردباری. پس قرار نیست کسی سکوت بکنه. میگه مخالفان رو با حلم تأدیب بکنه، درسته؟ که شاید خدا ایشان را توبه بخشد تا راستی را بشناسند. ما نمیدونیم که اصلا این تخمی که داره ریخته میشه، این بذر کلامی که داره پاشیده میشه توی گوش ها، توی ذهن ها، توی افکار، چند تا از این بذرها ثمر میاره؟ تا از دام ابلیس به هوش آیند که به حسب اراده او سید شدند. پس ما دنبال چی هستیم؟ حقیقت رو چرا داریم اعلام میکنیم؟ به خاطر اینکه کسانی که گرفتار در واقع این زندان، این زندانبان بزرگ هستن، به هوش بیان، اون نقاب از ذهنشون بیفته و به سمت در واقع اون کلام و روشنایی و نجات بیان. ممنون از اینکه توجه کردید. خداوند به همه شما عزیزانم برکت بده. لطفاً سرپا بایستید با هم دعا کنید.